بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 514 سوره مبارک فتح آیات 24 تا 28. بحثمون ادامه تحلیل صلح حدیبیه هست. خب بعضی از مسلمان ها از صلح ناراحت بودن، اما خدای متعال با لطف خودش کار رو به سامان رسوند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله صلح نامه رو امضا کردند و برگشتن به سمت مدینه. آیاتی رو داریم میخونیم که خدای متعال داره هم تحلیل میکنه هم تبیین میکنه که چرا باید صلح میکردید و صلح چه برکاتی برای شما داشت و از همه مهمتر چرا جنگ نباید میکردید. در آیه 22 فرمود که اگر هم در حدیبیه جنگی پیش میآمد دشمن فرار میکرد و شما پیروز میشدید، اما علارغم این شما نباید میجنگیدید. دلیل نجنگیدن رو هم در آیات این جلسه خدای متعال توضیح میده و همینطور شبهه ای رو که درباره خواب پیامبر مطرح شده بود، اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده بودند که من خواب دیدم که وارد مسجد الحرام میشیم و عمره خودمون رو انجام میدیم. این هم سوال شد که خب این که اتفاق نیفتاد، مگه میشه که خواب پیامبر صادق نباشه؟ تحلیل این مسئله رو همینجا داریم. در آخر خدای متعال میفرماید که افقهای بلندتر رو ببینید. فتح مکه چیزی نیست، فتح مکه همین الان هم با صلح حدیبیه اتفاق افتاده شده بگیرید، این رو تحقق یافته بگیرید. به گسترش اسلام در سطح جهان بیندیشید، به روزی که همه جهانیان مسلمان باشن، تسلیم خدا باشن و طاغوت و سلطه و شیطنت در سطح جهان حذف شده باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله به ما تعملون بصیرا. خداست که باز داشت دستهای مشرکان را از شما. یعنی این رو لطف خدا بدانید، منتسب به خودتون نکنید. این جزئی از نصرت الهی بود که مشرکان به شما حمله نکردند. و ایدیکم عنهم، و باز این خدا بود که باز داشت دستهای شما را از حمله به مشرکان به بطن مکه، در دل مکه، در درون خانه دشمن، در همون صلح منطقه حدیبیه که صلح اتفاق افتاد. من بعد ان اظفرکم علیهم، پس از آن که پیروز کرد شما را بر آنان. یعنی خدای متعال می‌فرماید این صلح حدیبیه پیروزیه، داره مسلمان ها رو و کسانی رو که شاید منتقد صلح بودن به این نکته توجه میده که برخلاف سنت جاهلی که جنگ و پیروزی رو، صلح و پیروزی رو و کلن پیروزی رو در پیروزی های نظامی میبینه، شما یاد بگیرید که پیروزی فقط در امور نظامی نیست. پیروزی بزرگتر و بالاتر پیروزی نرمه، پیروزی هست که شما از طریق صلح به دست بیارید. و در بعضی از تئوری های جنگ هم هست که پیروز واقعی میدان کسیه که بتونه اون چرا که در اختیار دشمن هست سالم اونها رو به دست بیاره. اگه امکانات هست، اگر مناطق جغرافیایی هست، شهر هست، یعنی عالی ترین پیروزی اینه که شما بدون جنگ، بدون خونریزی، با اقدامات و عملیات نرم، با قدرت نرم به پیروزی برسید. خب اینجا این اتفاق افتاد. دشمنی که اسلام داشت، بزرگترین دشمن مسلمین همین مشرکین بودن. مشرکین اصلا اسلام و مسلمان ها رو به رسمیت نمیشناختن. تا سال قبلش اومدن اطراف مدینه رو محاصره کردن، جنگ احزاب، میخواستن اصلا پرونده اسلام رو ببندن، با لطف الهی شکست خوردن. حالا شما پا شدید اومدید در درون سرزمین دشمن، خدای متعال مانع جنگ شده به لطف و عنایت خودش، علاوه بر اون یه صلح نامه امضا کردید، اونها شما رو به رسمیت شناختن، فضا برای اقدامات شما باز شده، به عنوان یک قدرت در شبه جزیره تثبیت شدید. اینا همه پیروزیه. و کان الله به ما تعملون بصیرا، مطمئن باشید که خدا به آنچه میکنید آگاه هست، بینا هست، میبینه شما چی کار میکنید. آیا از این لطف الهی شاکر هستید یا نه؟ آیا از این فرصتی که براتون پیش آمده استفاده میکنید یا نه؟ خب اشکال شما اینه که دشمن استحقاق این رو داشت که باهاش بجنگید و تنبیهش بکنید. این حرفتون درسته، بله دشمن استحقاق این مسئله رو داشت، اما آیا می دانید که در مکه کسانی هستند و کسانی بودند که اینها به اسلام گرویدند، موحد شدند، دلشون پیش شماست و شما اینا رو نمیشناسید؟ مشرکین هم اینها رو نمیشناسن، چون از ترس دین خودشون رو اینها علنی نکردند و اینا هم که محلشون هم که جدا نیست. اینا در درون مکه پخش هستن، پراکنده هستن. آیا میدونید که اگر به مکه حمله میکردید، غیر از اینکه حالا حد که حرمت حرم امن الهی میشد، این مسلمان ها هم زیر دست و پا له میشدن، کشته میشدن، بعضی هاشون از بین میرفتن؟ خدای متعال با این صلح و با جلوگیری از جنگ، علی رغم اینکه اگر جنگی هم میشد شما پیروز بودید، خواست از این مسلمان هایی که در حال تقیه هستند، دینشون رو مخفی کردن، اسلامشون رو مخفی کردن از ترس جانشون، از ترس مشرکین، که اگر مشرکین بدانن اینها مسلمان شدن، خب اینها رو شکنجه میکنن، چه بسا بکشن. دلیل اصلی که خدا نگذاشت شما به مکه حمله بکنید اینه. بله اگر مشرکین از مسلمان ها جدا بودن، این مشرکین استحقاق عذاب رو داشتن، استحقاق حمله شما رو داشتن، به خاطر اینکه اینها مردم را از مسجد الحرام باز می‌دارن. اینها کسانی هستند که مانع شما شدن که برید عمره به جا بیارید. این سد عن سبیل الله دیگه، یکی از مصادیق سد عن سبیل الله همینه. اینا بودن که یه کاری کردن که پیغمبر و مسلمان ها از مکه هجرت بکنن به مدینه. اینها بودن که چند تا حمله رو علیه مدینه ترتیب دادن. بچه بچه بچه، پس اشکال در جرائم اینها نیست. اینها مجرمن، استحقاق عذاب رو دارن، استحقاق این رو دارن که بهشون حمله بشه. اما مشکل اینه که اونجا مسلمان هایی هستن در حال تقیه، اگه شما حمله بکنید اونها هم آسیب میبینن. خدا یه فرصتی فراهم کرد تا این مسلمان ها هم بتونن آزادانه اسلام خودشون رو اعلام کنن طبق همین معاهده صلح حدیبیه، چون دیگه از این پس مسلمان بودن جرم نیست دیگه، هر کسی میتونه مسلمان باشه. فقط نکته ای که بود این بود، اینها گفتن اگر کسی از ما مسلمان شد پیش شما آمد اون رو به ما تحویل بدید اگه ما آمدیم دنبالش، و الا افراد دوست دارن مسلمان بشن، خب میتونن مسلمان بشن. هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله فلولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بله اینها حقشون قتال بود. چرا؟ به خاطر اینکه آنان یعنی مشرکان کسانی بودند که و کسانی هستند که کفر، اولا کفر ورزیدند، حقیقت قرآن و اسلام و نبوت رو انکار کردند. ثانیاً و صدوکم عن المسجد الحرام، بله اینها مانع ورود شما به مسجد الحرام شدند. انجام اعمال حج از هر نوعش، چه عمره چه حج تمتع، اینها جزء حقوق همه بندگان خداست، حق عبادی شما هم هست. افکار عمومی هم این رو تایید میکنه. اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله علاوه بر بحث حالا جنبه های غیبی و الهی، از منظر افکار عمومی حق داشت که پاشه به اتفاق مسلمان ها بیاد بگه من میخوام که عمره به جا بیارم. مسجد الحرام که مالک شما نیستید، که اینجا خانه خداست، ما آمدیم عمره به جا بیاریم. از نظر افکار عمومی اون روز مسلمان ها یه همچی حقی داشتن و مشرکین داشتن با مانع شدن کار بدی انجام می دادن. یعنی این مشرکین بودن که از نظر افکار عمومی اون روز محکوم بودن. بله اینها حقشون قتال هست. چرا؟ چون هم کفر ورزیدن، انکار حقیقت کردن، هم باز داشتن شما رو از مسجد الحرام، و هم اینکه والهدی معکوفن ان یبلغ محله، حتی نذاشتن که شما قربانی ها را، هدی به اون حیوانی گفته میشد که برای قربانی کردن می بردن، شطوری که مثلا حاجی می برد که در حالا برای عمره تو مکه قربانی می کردن، برای حج تمتع خب در منا قربانی می کنند. اینها قربانی ها رو هم نگذاشتن که برسه به محل خودش، چون اجازه ندادن که مسلمان ها از حدیبیه اون ورتر برن، یعنی 20 کیلومتری مکه تقریبا اینها رو متوقف کرده بودن دیگه، نگذاشته بودن اینها جلوتر برن. خدایا پس با این همه جور چرا نباید با اینها قتال میکردیم؟ ها دلیلش اینه، یه دلیلی داره که این رو فقط خدا میدونست. لولا رجال مؤمنون، اگر نبودن کسانی که اهل ایمان بودن، مردان و زنانی که اهل ایمان بودن، رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، و اگر نبودن مردان و زنان با ایمان در مکه، که چی؟ که لم تعلموهم، که شما اونا رو نمیشناسید، شما علمی به اونا نداشتید که کیه که مسلمانه. یه تعدادی در مکه بودن، اینها دلشون پیش مسلمان ها بود، حقیقتا مسلمان شده بودن، ولی به خاطر حفظ جان خودشون این رو نمیتونستن علنی کنند. اگر نبود وجود مردان و زنان با ایمانی که شما اونا رو نمیشناختید و با هجوم شما به مکه، با قتال شما با مشرکان، تتعوهم، اونها رو شما پایمال میکردید، اونها هم توی این جنگ له میشدن. فتصیبکم منهم معرتون به غیر علم، پس میرسید به شما از ناحیه آنان گزندی ناآگاهانه. معره یعنی آسیب، به غیر علم یعنی از روی ناآگاهی. ببینید شما اونا رو نمیشناسید چون اونا دینشون رو مخفی کردن. از اون برم مشرکین همه ساماندهی میکنن مردم مکه رو برای جنگ با شما. پس در واقع شما وقتی میخواهید حمله بکنید، قتال بکنید با مشرکان، با یه عده از مسلمانایی هم که نمیشناسید اونها رو، که اینا مسلمانند و نمیدونید که اونا مسلمانند، با اونا هم در واقع میجنگید. در این جنگ شما تعدادی مسلمان هم کشته میشوند. دیگه بقیه شو نمیگه، بقیه معلومه دیگه. به این خاطر خدا نگذاشت شما به جنگید و صلح رو برای شما مقرر کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله مأمور شد که صلح کنه با مشرکین، نه جنگ. شما مکه رو باید بدون جنگ فتح بکنید، باید تدبیری اتخاذ بکنید که با آنچنان قدرتی بر سر مکیان فرود بیایید که اونا جرأت جنگ با شما رو پیدا نکنند، تا هم حرمت حرم حفظ بشه، هم مسلمان هایی که در این شهر دارن زندگی میکنن به اونها هم آسیبی وارد نشه. پس هدف این بود که لیدخل الله فی رحمته من یشاء، فرصتی ایجاد بشه تا اینهایی هم که اسلامشون مخفیه اینها رو هم خدا داخل کند در رحمت خودش. لو تزیلو، میفرماید که اگر اینا جدا میبودن، کفار یه طرف، مسلمان ها یه طرف، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، حتما ما عذاب میکردیم اون کسانی رو که کافر شده بودند از اینها، اون هم عذابی دردناک. یعنی به شما اجازه میدادیم که با اونها بجنگید و اونها رو تنبیه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسانی که کافر شدند در دلهای اونها تعصب هست، اون هم تعصب جاهلیت. این تعصب جاهلیت باعث شده که در برابر شما کارهایی بکنند که همه ظالمان است و همه مستوجب عذاب دنیوی و اخرویه، و عذاب دنیویشون هم همینه که شما اجازه پیدا کنید با اونها بجنگید. اما خدای متعال به خاطر وجود اون مسلمان ها در میان این مشرکان نخواست که این اتفاق بیفته، بنابراین خدا نازل کرد، فرود آورد، سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، آرامش خود را بر رسولش، بر پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و بر مؤمنان، تا اینها در مقابل تحریکات مشرکین جوش نیارن، مقابله به مثل نکنن. هرچه اونها اقدامات تحریک‌آمیزی انجام دادن که بلکه مسلمان ها از کوره در برند و مسلمان ها هم پرخاش بکنن، یه جنگی در بگیره، پیامبر و مؤمنین از آرامش الهی برخوردار بودن، خودشون رو کنترل کردند. یعنی عرب های مشرک اونجا عصبیت به خرج میدادن، اونم یه عصبیت جاهلانه، یعنی مسلمان ها عصبیت به خرج ندادن. ببینید حتی تو امضای صلحنامه هم این اتفاق افتاد، تو نوشتن صلحنامه، یعنی وقتی که حضرت فرمود بنویس، به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود بنویس، خواستن متن معاهده رو بنویسن، بسم الله الرحمن الرحیم، نماینده مشرکین گفت که ما رحمان و رحیم نمیشناسیم و جنگ ما با شما برای همینه، بنویسید بسمک اللهم. حضرت فرمود باشه، بنویسید بسمک اللهم. دوباره فرمود که این قراردادی است میان محمد رسول الله با نماینده مشرکین، باز اون ایراد گرفت، خب ما تو رو رسول الله نمیدانیم. حضرت فرمود باش بنویسید از محمد ابن عبدالله. ببینید یعنی اونه که تعصب نشون میده، یک تعصب جاهلی. این طرف مسلمان، پیامبر، مؤمنین آرامش دارن، یه عقلانیتی برشون حاکمه، دستور خدا رو دارن انجام میدن، یه وحدتی بین رهبر و پیروان حاکمه. و الزمهم کلمت التقوا، خدای متعال همراه کرد، ملازم کرد با مسلمانان، با پیامبر و مؤمنان روح تقوا را، کلمه تقوا را. اینا به معنای حقیقی کلمه تقوا رو به نمایش گذاشتن. تقوا یعنی چی؟ یعنی تونستن خودشون رو مدیریت بکنن، کنترل بکنن، تونستن که خشمشون رو کنترل کنن، دنبال رو به قوه غضب خودشون نباشن. اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین مردم کسیه که بتونه بر هوای نفس خودش غلبه بکنه. نفس میگه که تو هم جوابشونو بده. عقل چی میگه؟ خدا چی میگه؟ خدا میگه نه، تو مثل جاهلان تعصب نداشته باش، تو ببین تکلیفت چیه، تو ببین دستور چیه، تو ببین خدا از چی راضیه، نه اینکه خشمت چی میگه. و کانو احق بها و اهلها، و حقیقتا هم اینها هم شایستگی این تقوا رو داشتن و هم اهلیتش رو داشتن. یعنی زمینه های برخورداری از این تقوا رو از قبل پیامبر و مسلمان ها در خودشون ایجاد کرده بودند. اگر کسی تربیت نشده باشه، مؤدب با آداب الهی نباشه، که یه دفعه نمیشه که با تقوا بشه، که باید قبلا تمرین کرده باشه و تهذیب کرده باشه خودش رو تا به این مرحله برسه. و کان الله به کل شیء علیما، از همه مهمتر اینه که خدا به هر چیزی دانا هست. ای مسلمانان، خدا میدونه که چه کاری درسته چه کاری نادرسته. بنابراین اگر خدا به شما میگه یه کاری رو بکنید یه کاری رو نکنید، با خیال راحت اطاعت بکنید، اون کار به نفع شما هست، به مصلحت شما هست. خب پس صلح برکات زیادی بر مسلمان ها داشت. حضرت رسول صلی الله علیه و آله با آرامش صلح رو پذیرفت، پیشنهاد کرد، پذیرفت، امضا کرد، نه با خشم. اینجور نبود که صلح بر پیغمبر تحمیل شده باشه، نه، پیغمبر داشت با دستور خدا این کار رو میکرد. مسلمانانی در مکه بودن، اگر جنگ می شد اون مسلمان ها آسیب می دیدن، به خاطر اینکه اونها در شرایط تقیه بودن، دین خودشون را آشکار نکرده بودن، حد که حرمت هم می شد. بنابراین با صلح خدای متعال پیروزی را عنایت کرد به مسلمان ها، ضمن اینکه زمین سازی هم شد برای فتح مسالمت آمیز مکه در 2 سال بعد، چون مشرکان به پیمان 10 ساله‌ای که بسته بودند وفا نکردند و به خاطر نقض پیمان رسول الله صلی الله علیه و آله مجددا به سمت مکه بازگشتند، منتها در این نوبت با حدود 10,000 نفر. یعنی این دفعه اگه 1400 نفر بود در سال 8 هجری، با 10,000 نفر حضرت آمدند. خب اون جمعیت از کجا آمده بود؟ جمعیتی بود که هم در این 2 سال به اسلام گرویدند، به خاطر اینکه مسلمان ها با مشرکین صلح امضا کرده بودند، دیگه مشرکین نمیتونستن مثل سابق با مسلمان ها دشمنی بکنن، هم از اون طرف اون کسانی هم که در نوبت این دفعه یعنی سال 6 به خاطر جانشون، ترس جانشون با پیامبر نیامده بودن، اینا هم دیدن که نه، مشرکین پوشالی تر از اون هستند که بخوان آسیبی به مسلمان ها برسونن. خب پس تقوا نتیجه داد. تقوا نتیجه داد، نصرت الهی، نصرت دین خدا نتیجه داد، ان تنصر الله ینصرکم اتفاق افتاد. خب یه سوال دیگه، یا رسول الله شما گفتی من خواب دیدم که وارد مسجد الحرام میشیم، پس چی شد؟ جوابش اینه که بله من خواب دیدم، اما توی خواب تاریخ و سالش معلوم نبود، که تاریخ و سال معلوم نبود. خدای متعال جواب میده، میگه که خواب پیغمبر درسته، نگران نباشی، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. شما حتما وارد مسجد الحرام خواهید شد، چون همینجا امضا شد دیگه. گفتن امسال نه، برید سال بعد بیایید عمره به جا بیارید. ما سال آینده 3 روز مکه رو براتون خالی میکنیم کلن، شما بیایید 3 روز مکه در اختیار شما، حج مسجد الحرام در اختیار شما، عمره خودتون رو به جا بیارید و برید. پس اون هم اتفاق میفته، نگران نباشید. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. خدا خواب پیامبر خودش رو راست گردانید، یعنی اون خواب تحقق پیدا میکنه. از همین الان به صیغه ماضی میاره، یعنی یک ذره تردید نداشته باشید که اون رویا به تحقق میپیونده و شما حتما حتما وارد مسجد الحرام میشید. لامش تأکیده، نون تدخلن هم که نون تأکید ثقیله هست، ان شاء الله اگر خدا بخواهد. این هم چیزی که خدا ما رو یاد داده که وقتی یه چیزی رو میگید ولو قطعی هم هست بگید ان شاء الله، اگر خدا بخواهد. شما حتما حتما قطعا قطعا وارد مسجد الحرام خواهید شد، اما اگر خدا بخواهد، باز هم اگر خدا بخواهد، اگه خدا نخواد نه. آمنین، در حالی که دیگه امنیت دارید، هیچ نگرانی ندارید. 3 روز شهر رو به شما خلوت میکنن که با امنیت و آرامش خاطر برید حجتون رو به جا بیارید و برگردید. محلقین رؤوسکم، در حالی که موهای سرتون رو هم تراشیدید، حلقه کردید. و مقصرین، یا تراشید ناخناتون رو کوتاه کردید. لا تخافون، بدون این که بترسید، یعنی وارد میشید اونجا در حالی هم که نمیترسید. فعلم ما لم تعلمو، پس ببینید خدا یه چیزایی میدونه که شما نمیدونید. هر حرفی رو نزنید، نیایید بگید پس رویای پیغمبر چی شد. رویای پیغمبر تاریخ نداشت و مطمئن باشید که اتفاق میفته. علاوه بر این که قرار داد خدا من دون ذالک به جای این حج عمره ای که امسال شما میخواستید برگزار بکنید، فتحا قریبا، یه پیروزی نزدیکی رو برای شما قرار داد که مفسرین فرمودن همون فتح خیبر هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. مسلمان ها، فتح مکه و شکست مشرکین چیزی نیست، این رو تحقق یافته بدانید. روی کردتون به فتح جهان باشه، روی کردتون به گسترش دین در سطح جهان باشه. رسالت این پیغمبر جهانیه، این پیغمبر خاتم الانبیاست، خاتم النبیین هست. ان الدین عند الله الاسلام، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دین خاتم مکتب جهانی آورده، مکتب اسلام مکتب جهانیه. خب به دنبال نزول این آیه بود که رسول الله صلی الله علیه و آله پیام‌هایی رو فرستادن برای سران جهان در اون روز، برای امپراتور ایران، برای امپراتور روم، برای حاکمان محلی مهمی که اون روز بودن، که خدا رحمت کنه علامه احمدی میانجی در مکاتیب الرسول این نامه ها رو اونجا آوردن اگر خواستید ببینید. ای مسلمانان، خداست که فرستاده است رسولش را بالهدا، با نسخه هدایت قرآن کریم و دین الحق و یه نظاماتی که این نظامات حقه. فلسفه ارسال رسول الله صلی الله علیه و آله و انزال قرآن و دین اسلام چیه؟ لیظهره علی الدین کله، تا خدای متعال پیروز بگرداند دین اسلام را، علی الدین کله، نظامات اسلامی را بر همه نظامات دیگر. اراده خدا اینه. مکه چیه؟ مشرکین مکه کیان؟ سرتون رو بالا بگیرید، دورها رو نگاه بکنید، برنامه ریزی بکنید برای کل عالم. این حرفا کدومه؟ مشرکین عددی نیستن در برابر شما. این رو تحقق یافته فرض کنید، برید دنبال چشمنداز جهانی. و کفا بالله شهیدا، خدا هم برای شما کافیه. نگران هیچی نباشید، اینکه چطور امکاناتش فراهم میشه، اینا همه دست خداست. و کفا بالله شهیدا، گواهی خدا بر این مطلب کفایت میکنه. کی میگه دین اسلام جهانیه؟ خدا میگه. کی میگه دین اسلام جهانیه؟ کسی که این پیغمبر رو فرستاده، کسی که این قرآن رو فرستاده. و یا غیر از شهادت و گواهی خدا، شهادت و گواهی کسی دیگه ای لازمه؟ ابدا. آخه لازم نیست، کفایت میکنه شهادت خدا. خب ما چیزهای زیادی یاد گرفتیم در سوره مبارکه فتح و از جمله در این جلسه، و اون هم این هست که ما علاوه بر قدرت سخت باید به قدرت نرم هم توجه بکنیم، علاوه بر مسائل نظامی باید به صلح سازی هم بیاندیشیم. و جالبتر اینه که اینجا استفاده مهمی میکنیم، اون اینه که بعضی وقتها نجنگیدن سختتر از جنگیدنه. نجنگیدن سختتر از جنگیدنه. چرا؟ چون گاهی جنگیدن مطابق هوا و هوس ما هست. دشمن ما رو تحریک میکنه، دشمن عملیات ایذایی انجام میده، دشمن توهین میکنه، دشمن یه جایی نمیدونم اقدامی انجام میده. اگه حواسمون نباشه ممکنه که ما بیفتیم در دام دشمن. مشرکین اطراف مسلمان ها اومده بودن در همون منطقه حدیبیه، با نحوه اسب سواری خودشون، با نحوه حرف زدن خودشون، با نحوه اقدامات خودشون هی مسلمان ها رو تحریک میکردن که بلکه یکی از این مسلمان ها یه اقدامی بکنه علیه اونها. اما پیغمبر فرمود هر گونه اقدامی ممنوعه. مسلمان ها رو دعوت به آرامش کردن. دشمن شما تعصب جاهلی داره، شما نباید تعصب جاهلی داشته باشید. شما بیاندیشید، فکر کنید، ببینید الان رضایت خدا در چیست. رضایت خدا، این مهمه، این مهمه. خب این آیات همگی آیات راهبردی بود. و این که خیلی مهمه این نکته و این راهبرد که ما در شرایطی که در صف دشمن مؤمنین و مسلمان ها هستن، باید تلاشمون این باشه که اونجا جنگی در نگیره که از اون مسلمان ها کشته نشن. البته بحث ترس المؤمن این بحث دیگریه، این که یه وقت دشمن آگاهانه تعدادی از مؤمنین رو بیاره و سپر جنگ قرار بده، اینها رو دیگه در کتب فقهی باید جستجو کرد. و البته اینها احکام حکومتی است، یعنی پیوسته مسلمان ها باید یاد بگیرن که تابع رهبر خودشون در هر عصر و زمانی باشن. این بحث موشک نقطه زن هم به همین خاطر نیاز هست که وقتی شما جای موشکی میزنید، دولت اسلامی و جنود الهی مقیدن که این موشک یه جایی که میفته اونجا کسانی رو بکشه و آسیب بزنه که اونا حقیقتا مجرم باشن و مجازاتشون قتل باشه، بیگناهی کشته نشود. یا مثلا توی دستگیری ها اینها همیشه این نکته مهمیه که مورد توجه قرار میگیره که افراد بیگناه آسیبی نبینند. هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا من یبلغ محله ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. خب از خدای متعال میخواهیم خدایا ما رو همراه با کلمه تقوا قرار بده، به ما استحقاق اهلیت و شایستگی متقی بودن عنایت بفرما، آرامش خودت رو بر قلوب ما و همه مؤمنین نازل بگردان. خدای به ما توفیق عنایت بفرما اسلام رو با رویکرد جهانی بفهمیم و بفهمانیم، قرآن رو با رویکرد هدایت جهانی بفهمیم و بفهمانیم، نظامات اسلام رو با رویکرد جهانی بفهمیم و بفهمانیم. پس این که میگیم اسلام رویکرد تمدن سازی داره، این حداقل کلمه هست. بحث اسلام فراتر از تمدن هاست. اسلام آمده که کل جهان رو نورانی بکنه، کل جهان رو نورانی بکنه. و تکیه اسلام همطور که بر قدرت سخت هست، بر قدرت نرم بیش از قدرت سخت هست. و اسلام صاحب ایده هست در بحث صلح سازی. نمونهش صلح حدیبیه. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. خدایا چنان کن سرانجام خواهد خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه